ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ایران، ترکیه و روسیه می گویند با داعش و جبهه النصره مبارزه می کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی از وجود قرارگاه مشترک ایران و روسیه در سوریه خبر داد. و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از ایرانیان خواست از سفر به ترکیه خودداری کنند. سلام به شما همراهان رادیو فردا، در این ساعت آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم با خبرها و گزارش‌های تازه. در پایان نشست سه‌جانبه وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه، سه کشور در بیانیه مشترک بر عزم خود برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش و جبهه النصره و تفکیک بین آنها و گروه‌های معارض مسلح تاکید کردند. در این بیانیه آمده است که سه کشور بر حمایت کامل خود از آنچه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه نامیدند پافشاری می‌کنند. وزرای امور خارجه همچنین توافق خود را بر اهمیت گسترش آتش‌بس و دسترسی بدون مانع بشردوستانه و جابجایی آزاد غیر نظامیان در سراسر کشور سوریه اعلام کردند. علاوه بر این، ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه‌شان اعلام کردند معتقدند منازعه سوریه فاقد راه حل نظامی است. در خبر دیگر، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر ایران در این شورا گفته است ایران قرارگاه مشترکی با روسیه در کشور سوریه دارد. به گفته آقای شمخانی، در این قرارگاه ایران و روسیه با ارتش سوریه و نیروهای مقاومت همکاری مستشاری می‌کنند. آقای شمخانی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است ایران برنامه مشترکی همراه با عراق، سوریه و روسیه برای طراحی مبارزه با تروریسم در بعد نظامی دارد. به گفته آقای شمخانی، استفاده از فضای هوایی ایران و عبور جنگنده‌های روس از آسمان ایران از جمله برنامه‌های این توافق است. پیش از این، استفاده بمب‌افکن‌های روس از پایگاه هوایی نوژه در همدان برای حمله موازی گروه موسوم به حکومت اسلامی واکنش‌های زیادی را در پی داشت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از ایرانیان خواست تا اطلاع ثانوی از سفرهای غیر ضروری به ترکیه خودداری کنند. همزمان معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون‌های ورزشی خواست است تا اطلاع بعدی از اعزام تیم‌ها و نفرات ورزشی به ترکیه خودداری کنند. روز دوشنبه پس از ترور سفیر روسیه، سفارت ایران در آنکارا اعلام کرد سرکنسولگری‌های ایران در ارزروم و استانبول تا روز پنجشنبه تعطیل است و خدمات کنسولی ارائه نمی شود. در همین زمینه گزارشی بشنویم. آندرای کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا، شامگاه دوشنبه به ظرف ضرب گلوله کشته شد و در واکنش به این سوءقصد که برای او انجام شد، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد ترور او برای ایجاد اخلال در جریان عادی سازی روابط بین دو کشور و همچنین همکاری‌ها بر سر سوریه است. بیشتر بشنویم در گزارشی از حمید فاطمی.
شامگاه دوشنبه، سفیر روسیه در جریان بازدید از یک نمایشگاه نقاشی در آنکارا به ضرب گلوله کشته شد و ضارب در همان محل به دست نیروهای امنیتی به قتل رسید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، عامل سوءقصد را عضو پلیس ضد شورش آنکارا معرفی کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در یک برنامه تلویزیونی پس از ترور آندرای کارلوف گفت بدون تردید این اقدام اقدامی تحریک‌آمیز است با هدف اخلال در عادی سازی روابط روسیه و ترکیه و همچنین اخلال در تلاش‌های صلح روسیه، ترکیه و ایران در مورد سوریه. رئیس جمهوری روسیه گفت تنها میتوان یک پاسخ به این اقدام داد و آن این است که جنگ با تروریسم را تشدید کرد و به گفته وی تروریست‌ها نتیجه این اقدامات را احساس خواهند کرد. رجب طیب اردوغان نیز دوشنبه گفت که با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرده است و هر دو معتقدند که ترور سفیر روسیه با هدف اخلال در روابط دو کشور صورت گرفته است. آقای اردوغان در پیامی که از تلویزیون پخش شد همچنین گفت روابط روسیه و ترکیه برای منطقه حیاتی است و کسانی که در صدد ضربه زدن به روابط دو کشور هستند به اهدافشان نخواهند رسید. در این حال تیم تحقیقاتی روسیه روز سه‌شنبه وارد آنکارا شد. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان در گفتگوی تلفنی شامگاه دوشنبه خود با ولادیمیر پوتین با حضور کارشناسان روسی برای تحقیقات موافقت کرده بود. وزیر کشور ترکیه روز دوشنبه در مورد ضارب سفیر روسیه گفت ضارب مولود مرت آلتینتاش متولد سال 1994 بود که در شهر آیدین به دنیا آمده است و در مرکز پلیس آنکارا کار می‌کرد. ترور آندری کارلوف واکنش‌های بین‌المللی نیز در پی داشت. از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، این ترور را محکوم کرد و به خانواده و بستگان آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا که به گفته آقای ترامپ به دست یک تروریست اسلامگرای افراطی ترور شد، تسلیت گفت. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز قتل سفیر روسیه را محکوم کرد و از آمادگی آمریکا برای کمک به روسیه و ترکیه در انجام تحقیقات در این مورد خبر داد.
درباره ترور شب گذشته شنیدید، در مورد آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا که شامگاه دوشنبه به ضرب گلوله کشته شد، و در مورد واکنش‌ها مربوط به این موضوع در سایت ما میتونید در این زمینه بیشتر بخونید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. شب یلدا با بر و بچه های رادیو فردا.
اولا امیدوارم خیلی خوش بگذاره به همه دوستانی که شب یلدا میگیرن، به اونایی که حتی نمیگیرن
هم در کنار خوردن آجیل و اینا کلامت.
من مشغولم به هر حال.
مشغولی؟
آره، هم هندونه هست، هم انار هست، هم آجیل میشه پیدا کرد.
و هر بار که از خواب بیدار میشم اینم هنوز روز نشده و این تازه شب چله نیست.
همیشه یلدا با این ذوق و شوق همراه بود که جانم جان خدای تولدم میگیرم.
من وقتی که شما رفتیم بیرون و به حال و حولتون رسیدیم، ما یه سری به اتاق و کشوهات میزنم.
دارم آجیل میخورم، بذاریم.
بله، شب یلدا میشه یکم سر صدا کرد، ولی به هر حال همونطور که داشتم میگفتم
شب یلداست با نمک و مقداری گلپ.
قرار نور بیشتر بشه، روزا گرم‌تر بشه.
همه دخترعموام، دخترعمه‌هام، پسرعموام، پسرعمام همه بودن.
آدما وسایل مختلف می‌خورن. مامان بابامون میرخصن زیاد.
و یه شب یلدا خیلی به یاد ماندنی شد برام.
این یک شب رو موبایلا و نمیدونم این چیزا رو کنار بذارن، یه خورده خاطره بگیم، حرف بزنیم، گپ بزنیم، حافظ بخونیم، مولوی بخونیم، شاهنامه بخونیم.
ساعت 10:30 امشب تهران شما میتونید ویژه برنامه رادیو فردا رو بشنوید با فرشید و بچه هایی که همراه شما خواهم بود در این برنامه. اما یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته پنهانکاری در ارائه آمارهای واقعی در مورد نظیر بیماری ایدز منجر به گسترش این بیماری شده. از سمیرا قرایی بشنویم.
پنهانکاری در اعلام آمار آسیب‌های اجتماعی و مشخصاً سکوت در برابر بیماری نظیر ایدز منجر به گسترش این بیماری در ایران شده است. اینها انتقادات عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است. آقای عزیزی معتقد است که به هیچ عنوان نباید روی آسیب‌های اجتماعی سرپوش گذاشت و باید شفاف و صادقانه در مورد آنها به مردم اطلاع رسانی کرد. چرا که به زعم این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اگر مردم در مورد این آسیب‌ها و امراض بدانند، خود رعایت کرده و کار مسئولان، حکومت و دولت راحت تر خواهد بود. عبدالرضا عزیزی هفته پیش نیز در گفتگوی دیگر به معضل بیکاری به عنوان منشأ بروز باقی آسیب‌های اجتماعی اشاره کرده و گفته بود اگر عدالت توسعه شهری در تمامی شهرهای ایران اجرایی نشود، افراد بیکار رو به ناهنجاری ها و خلاف های دیگر می آورند. عبدالرضا عزیزی نخستین کسی نیست که از عدم شفافیت در ارائه آمار آسیب های اجتماعی در ایران انتقاد می کند. سال گذشته شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، نیز گفته بود که پنهانکاری و سرپوش گذاری راه حل درمان اعتیاد و ایدز و دیگر آسیب های اجتماعی نیست. اما با نگاه اجمالی به این انتقادها، این سوال به وجود می آید که اگر این مسئله چه در قوه مقننه و چه در قوه مجری منتقدانی دارد، چرا در ایران ارائه آمار واقعی آسیب‌های اجتماعی یا بی‌پروا و صادقانه پرداختن به آنها اتفاق نمی‌افتد؟ حسین لاجوردی، متخصص آمار و جامعه شناس مقیم پاریس، معتقد است که ناتوانی حکومت در ارائه یک راه حل درست باعث شده است که آمار واقعی اعلام نشود.
در هر حکومتی دو اصل رعایت نشه، اون حکومت محکوم به شکسته. یکی استقلال بانک مرکزیش، یکی استقلال آماریش. زمانی که شما نمیتونید اعتماد بکنید به آمارها، یعنی آمارها سیاسی است، آمارهای واقعی رو ارائه نمی‌کنند. چرا آمارها سیاسی میشه؟ برای اینکه حکومت در جایگاهی قرار میگیره که نمیتونه راه حلی برای جامعه و مسائل اجتماعی سیاسی ارائه بکنه. به عنوان مثال شما در عرض چند سال شاهد این بودید که مرتب میگفتن که معتادان ما 1,200,000 نفر بیشتر نیستند و در حالتی که امروز ما مواجه هستیم با یک رقم حدود 13 میلیون نفری خانواده و معتادان. مسائل ایدز، مسائل دیگر، آسیب‌های اجتماعی به همش به همین شکله. یعنی پیامدهاش نه مسئله امروز باشه، پیامدهاش میتونه برای یک یا دو نسل آینده هم جامعه رو درگیر بکنه.
در آذر سال 94 مرکز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت گفته بود که بیش از 100,000 بیمار HIV پازیتیو یا مبتلا به ایدز در ایران وجود دارند. با این حال صدای این افراد و مشکلاتشان هرگز به طور رسمی در رسانه‌های عمومی ایران نظیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی منعکس نمی‌شود. حرف زدن از این بیماری همچنان جزء تابوهای اجتماعی است. اما مسئله تنها به ایدز ختم نمی‌شود. عبدالرضا عزیزی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی میگوید که در ایران 10 میلیون نفر گرفتار انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی اند. طلاق، اعتیاد، خشونت، خودکشی و در رأس همه بیکاری بیش از یک هفتم جمعیت ایران را به خود مشغول کرده است. پنهان کردن آسیب‌های اجتماعی و آمارهای آنها در حال حاضر و با توجه به حضور چشمگیر رسانه‌های اجتماعی امری عبث و غیر منطقی به نظر می‌رسد. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، معتقد است که به لحاظ جامعه شناختی ارائه آمارهای دقیق و شفاف جامعه را آماده می‌کند تا مسائل و مشکلات و دردهای درونی خود را بهتر بشناسد و آنها را درمان کند. با این حال این جامعه شناس معتقد است که در ایران روند دیگری وجود دارد و آن هم حساسیت بالای فرهنگی نسبت به مسئله سیاه نمایی است.
آنچه که در ایران به نظر من یه بود آسیب شناسانه پیدا کرده اینه که اساساً ما فکر میکنیم که هر آسیب اجتماعی یک مورد بسیار منفی است که میتونه چهره نظام، چهره جامعه، چهره حکومت را مخدوش بکنه، سیاه نمایی جلوه بشه. برای همین هم تلاش میکنیم که پنهان بکنیم اون را از افکار عمومی و از افکار عمومی جهان، در حالی که پنهان کردن این آمار به معنای پنهان کردن خود آسیب اجتماعی نیست. زمانی که آسیب اجتماعی تا اون حد گسترده باشه که آمارش باید پنهان بشه، این به اون معناست که جامعه به اندازه کافی در ارتباط با اون آسیب اجتماعی است و پنهان کردن اون در عمل هیچ مشکلی را حل نمی‌کنه.
با نگاهی به صحبت‌های اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در سال‌های اخیر یا معاونان فرهنگی و اجتماعی دولت می‌توان دید که دغدغه رفع آسیب‌های اجتماعی بین آنها وجود دارد، اما عملاً این دغدغه هنوز حتی منجر به ارائه آمار دقیق و درست نشده است. یا از آن سو دغدغه آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران بیش از آن که آسیب‌های اجتماعی باشد، سبک زندگی است. فرهنگ رانندگی، آپارتمان نشینی، لباس و آرایش، کار جمعی و غیره که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای به عنوان دغدغه ایشان مطرح شده است. دغدغه‌ای که مستقیماً سبک زندگی ایرانی را هدف می‌گیرد و راهکار چندانی برای آسیب‌های اجتماعی و میلیون‌ها خانواده متأثر از آن ندارد.
گزارش سمیرا قرایی را شنیدید. اما در ادامه بشنویم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرده است که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده است. این قطعنامه با رأی موافق 85 کشور عضو سازمان ملل به تصویب رسیده. 35 کشور با این قطعنامه مخالفت کردند و 63 کشور دیگر نیز با آن رأی ممتنع دادند. شمار اعدام‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، وضعیت آزادی بیان، وضعیت اقلیت‌های دینی و شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله مواردی است که در این قطعنامه به آنها انتقاد شده است. قطعنامه انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پیشتر در تاریخ 25 آبان ماه با همین میزان رأی در کمیته سوم این سازمان تصویب شده بود. وزارت خارجه ایران این قطعنامه را ناموجه و دارای اهداف سیاسی توصیف کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. تا کمتر از 15 دقیقه آینده میتونید سخت خبرها رو باز هم از رادیو فردا دنبال کنید.